بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. دي پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلوات و رحمت کن. با توجه به نزدیکترین مناسبتی که در پیش داریم که شهادت حضرت امام عسکری سلام الله علیه است، به گوشه هایی از زندگی این بزرگوار میخوام بحثم رو اختصاص بدم انشاءالله. شرایطی که امام عسکری سلام الله علیه به امامت رسیدن از جهاتی یکی از پیچیده ترین دوران های شیعه است. در چند دقیقه کوتاه مقدمه عرض میکنم که این مقدمه رو درباره ائمه دیگه هم معمولا گفتیم، به سرعت رد میشم تا فقط حلقه مفقوده بحث روشن میشه ورودیه بحث. بعد از شهادت رسول خدا که اهل البیت به محاق رفتند و مرجعیت علمشون انکار شد و جایگزین اینها در جامعه آوردن و ابن عباس ها علم شدند، همسران پیغمبر مطرح شدن، عده‌ای سعی کردن مردم رو به جاهای دیگه مشغول کنن، یهودیان رو منبر پیغمبر تورات خوندن در حالی که تفسیر قرآن ممنوع بود، از تلمود گفتن در حالی که نقل حدیث مشکل داشت، محدثینی که زیر بار حکومت نمی رفتن زندانی شدن، تبعید شدن، یه قدری بعدش کشته شدن، طرفداران اهل بیت به اسرت افتادن. کار به جایی رسید که مردم یا از ترس یا از تطمیع سراغ اهل بیت نمی رفتن، به گونه که سید الشهدا وقتی از مدینه تشریف بردن سمت مکه یک نفر از مردم مدینه ایشون همراهی نکرد، به گونه ای که وقتی سید الشهدا تشریف بردن سمت کربلا از کل بنی هاشم، از کل فرزندان آل ابی طالب، جز از فرزندان جعفر و عقیل و امیرالمومنین احدی شرکت نکرد. داخل پرانتز عرض میکنم که حتی درون بنی هاشم فکر تسنن رسوخ کرد. ما از اهل بیت غیر شیعه هم داریم، از اهل البیت غیر شیعه هم داریم، و این نفوذ عجیب فرهنگیه که اون زمان اتفاق افتاد. بعد از شهادت سید الشهدا ائمه ما از حضرت سجاد تا حضرت صادق هدف عمدهشون تدوین مکتب شیعه است. امام سجاد و امام باقر و امام صادق هرگز در جمع عمومی ادعای امامت نمی کردن، بلکه امامتشون انکار می کردن. مثلا زین العابدین صلوات الله علیه در 47 صحیفه برای امام زمان خودش دعا کرده، برای امام عصر خودش دعا هم کرده، خدای منو یاری کن که او رو یاری کنم، به من توفیق بده امامم رو یاری کن، امام سجاد. و همینطور صادقین علیهم السلام. اتفاقی که افتاد این بود که این سه بزرگوار اولا مکتب فقهی شیعه رو تدوین کردن، مکتب اعتقادی شیعه رو تبیین فرمودن، اهل البیت رو به جامعه معرفی کردن، به گونه ای که نسبت حضرت باقر روایات متعدد هست که از مصر تا ماوراء النهر افراد زیادی از غیر شیعه سفر میکردن از محضر علمی حضرت باقر استفاده کنن. نسبت به امام صادق هم همین گونه شد. امروز بزرگترین حوزه مدرسه علمی در قم که ظاهرن مدرسه آیت الله گلپایگانی هست 80 تا رسال مکاسب صبح تا شب تقریبا میگن، در مسجد کوفه که مسجد بزرگی بود 900 نفر در روز حدثنی جعفر ابن محمد میگفتن. این نشون میده که از نظر علمی به عنوان رجل من اهل بیت النبی مطرح شدن، اهل بیت مشهور شدن، نه اینی که لزومن مردم شیعه اینها بشن. شیعه البته کثرت پیدا کرد در دوران حضرت کاظم صلوات الله و سلام علیه، کثرت شیعه بیشتر شد، جریاناتی پیش اومد که حکومت قاهره وقت حضرت رو به زندان انداخت، بعد مأمون اومد. در دوران هارون و مأمون وقتی میخوان حضرت رضا رو محدود کنن، دیدن با توجه به اینکه عده‌ای درون مکتب شیعه از فرزندان موسی بن جعفر و فرزندان حضرت مجتبی قیام میکنن، جلو این قیام ها رو نمیتونن بگیرن. شبیه اون چیزی که امروز روسیه به این فکر افتاده که تا انقریب حد اکثر 50 سال آینده اکثریت کشورش مسلمان هستن با توجه به پیشبینی هاشون، و بین اسلام ترکیه که روی دیگر داعشه و چچن که برادر داعشه و تشیع به ذهنشون رسیده، تشیع خطر کمتری داره و به ما نزدیک شدن به این جهت، مأمون دید اگر بخواد به سمت بنی عباس بره او رو قبول نمی کنن. مأمون کنیززاده است، ایرانیه. تا وقتی مأمون در خراسان بود شاه همه اسلام نبود. دید روی بنی عباس نمیشه حساب کنه، بنی عباس قبیله گران و عرب. دید اگر بخواد به سایر مسلمین توجه کنه قیام ها همه ضد حکومت اوست، لذا بناشو بر این گذاشت که از حضرت رضا حمایت کنه، به این جهت که از عظمت علمی امام استفاده کنه برای سرکوب دیگران. دیگران یعنی از اون شیعیانی که قیام میکردن، و زمینه برای حکومتش فراهم بشه که این انتخاب درست رو انجام داد. منتها حضرت رضا سلام الله علیه به او پلیتیکی زدن که شنیدید حضرت در نیشابور رسما ادعای امامت کرد، قدیر دوم شیعه اتفاق افتاد. به شروطها و انا من شروطها، اینی که دیدید در نیشابور 80,000 نفر یا قریب به این تعداد اومدن، اینا مردم حدیث نشنیده ای نبودن. در بین اینها افرادی بودند که 300,000 حدیث و با سندش حفظ بودند. اینا که اومدن به امام رضا عرض کنن که آقا به ما حدیث بگو، دنبال تبرک بودن. پسر پیغمبری، رضا حضرت هم حدیثی که فرمود سندش رو هم از اهل بیت فرمود که شد سلسله الذهب، و این حدیث اونجا رواج پیدا کرد. ابو حاتم رازی میگه من کسی بود که بیماری برست داشت، یعنی بیماری پوستی داشت، در گوشش اسامی علی ابن موسی، عن موسی ابن جعفر، عن جعفر ابن محمد این رو عرض که خوندم و طرف بلند شد، نگاه کردم پوست دستش خوب شده. یا احمد حنبل گفتش که من این رو در گوش کسی خوندم، دیوانه مجنونی که به حالت عادی برگشت. و بعد همون گروهی که اجداد اینها لباس سیدالشهدا رو از تنش غارت کردن، وقتی حضرت میبینید شما لباسش رو به دعبل هدیه میده، 30,000 سکه میخرن لباس او رو برای تبرک. این جایی که امام رضا ادعای امامت رسمی کرد، بعد از اون دیگه ائمه ما به عنوان رسمن مخالف حکومت مطرحن. شما دوران امام صادق رو رجوع کنید، میبینید امام صادق میفرماد لعنت خدا بر کسی به منصور که مرا متهم به دشمنی با تو بکنه. یعنی شرایط نبود. اما اینجا وقتی امام رسما ادعای امامت میکنن، خب یعنی این که حکومت وقت قاصبه. لذا شما میبینید نوع رفتار حکومت عوض میشه. مأمون وقتی بغداد میاد به عنوان خلیفه مسلمین، وقتی پیروز میشه به اقران خودش، دیگه نیاز نمیبینه امام رضا رو و بنی هاشم رو تایید کنه. اسرت بنی هاشم شدید میشه. حضرت جواد رو هم یه برنامه ریزی کرد، گفت درون حرم سرا دخترمو بهش میدم تا بزرگ بشه اونجوری که میخوایم شده. خیال میکرد بالاخره انسان عادی قاعدتا همینطور میشه. بعد از مأمون سیت علمی امام جواد باعث شد نتونن زیاد تحملش کنن، حضرت رو به شهادت رسوندن. از این به بعد شما میبینید که رفتار حکومت با این دو امام قبل از حضرت حجت صلوات الله علیه رفتار با یه زندانیه رسما. چرا؟ چون امام رسما مقابل حکومت ایستاده، تحرکات سیاسی داره و بعد اینها رو محدود کرده، آورده در سامرا، در یه پادگان زندگی میکنه. ارتباط شیعه با اینها قطع شد تقریبا. خب وقتی ارتباط شیعه قطع میشه اتفاقاتی میفته. وقتی ارتباطات شیعه قطع میشه شما نمیتونی بری سوال کنی. یه وقتی یه مردی میاد یه ادعای یه چیزی نسبت به یکی از مراجع میده، شما دفترش زنگ میزنید تکذیب میکنه یا تایید میکنه. اما اگه نتونی ارتباط با اون فرد بگیری، ارتباط ممنوع باشه. زمان امام رحمت الله علیه که در مثلا فرض فرمایید نجف بود، خب خیلی چیزا به امام نسبت میدادن، چجوری بعد امام تایید تکذیب میکرد؟ تازه زمان امام فیلم و صوت و اینا میشد، باید با پیک، با نامه، با تلگراف. خب نامه امکان داره جلب بشه، درسته؟ امکان ارتباط با امام کمه. وقتی امکان ارتباط با امام کمه، چه چیزی قوت پیدا میکنه؟ رانت ارتباطی. یعنی چه؟ یعنی که هر کسی با امام عسکری و امام هادی نمیتونه ارتباط بگیره، ارتباط تعطیله. هر کسی ارتباط داشته باشه یه رانتی داره در واقع. و حالا این ارتباط با امام هادی یا امام عسکری، ارتباط با یه شخصیتیه که مردم شناختن، از اهل بیت پیغمبره، ولایت تکوینی داره، عصمت داره، علم به مغیبات داره. این فرق داره با امام حسینی که مردم فکر نمی‌کردن حتی مرجع دینیه، شناخته شده است، شخصیتش قابل احترامه. اینی که دیدید امام هادی و امام عسکری رو صاحب هیبت معرفی کردن، چون مردم اینها رو شناختن. زمان امام صادق سلام الله علیه شیعیان میادن پیش امام، پاشون هم میداختن و پاشون شوخی میکردن، چون امام رو نمیشناختن. الان اگر به شما بگن حضرت حجت سلام الله علیه وارد شده، شما لرزه بدنتون میفته. علت این لرزه چیه؟ گناهکاری شما نیست، شناخت شماست. حتی بعضی از اولیاء خدا میخواستن محضر امام زمان برسن، دست و پاشون رو گم میکردن. نه اینی که بدتر از بعضی از یاران زمان امام صادق بودن، اینا میشناسن امام رو، چیزهایی از امام میشناسن. این نوع هیبت شبیه هیبت شما نسبت به حضرت حقه که احساس هیبت میکنید. مقهوری خرد در برابر عظیم الشأن، حقیر در برابر عظیمه. لذا هیبت امام هادی و امام عسکری اینطوریه. چون ارتباط قطع شد، مسئله باب پیش اومد و این یکی از نقاط حساس تاریخ ماست. نمیتونن ارتباط بگیرن. شما الان میخواید توی جلسه ای، مثلا یه جلسه ای تشکیل بدید، همایشی جای یه بزرگی رو دعوت کنید، خب همه که نمیتونن اون بزرگ رو دعوت کنن. مثلا من ادعا میکنم با او در ارتباط، یه چیزی به من بدید بگم بیاد، فلان مثلا آدم مشهور. خب وقتی پولهای کلان از طریق وکلا، پولهای کلان از طریق وکلا میرسه به دست امام، این رانت قیمتی میشه. 70,000 سکه طلا، 300,000 سکه طلا، 500,000 سکه طلا. خب این هوس برانگیزه که چرا دهقان، چرا نمیدونم عثمان ابن سعید عمری، چرا محمد ابن علی نیشابوری، چرا من نه؟ ماجرای ابواب پیش اومد، بابها. توجه میفرمایید؟ این یکی از مهمترین مسائل دوران امام پایانی شیعه قبل از حضرت حجت. یادگارا قدلم کردن. در دوران امام هادی و امام عسکری کسی جرأت نمیکرد با دشنام به امام در فضاهای درون شیعی رشد کنه، تکه تکش میکرد. اما یه عده‌ای بودن که اینا میخواستن اسلام رو از بین ببرن. دو گروه این کار رو کردن، یه گروه رسما از طرف حکومت، یه گروه هم افرادی که دنبال ریاست خودشون بودن. اینها مجبور بودن ماجرای قلوب رو مطرح کنن. چرا؟ شما میخواید یه شخص مشهور مثلا دور از محضر شما بلا تشبیه، مثلا میخواید یه فوتبالیست رو دعوت کنید، همه که نمیتونن اون فوتبالیست رو تو اون مجلس دعوت کنن. من میگم من میتونم بیارمش، 500,000 تومان میگیرم، رقابت میشه. اون یکی میگه من با 400 تومان میارمش، اون میگه جهنم ضرر 350 تومان. دوباره من میگم که من با داداشش هم تازه رفیقم، با باباش هم عکس دارم. یعنی باید هی به شما چیکار کنه؟ آیتم بدم تا شما من انتخاب کنید. این پول شهرتون و خمس اون شهر رو برای چی بدی به او؟ بده به من. شبکه‌ای اداره میشد شیعه. روستا خمسشون رو میدادن به وکیل تو شهر، شهر میداد به اون منطقه. یه عده این وسط پیدا میشدن ما ابواب امامیم، چون میخواست بگه ما ابواب امامیم، اون گروهی که از طرف حکومت بودن چند تا خاصیت ویژگی داشتن. یک، به اهل بیت علیهم السلام نسبت الوهیت میدادن. حالا عرض میکنم چرا، دو تا دیگه بگم متوجه میشید چرا. یکیش این بود که اهل البیت تو جامعه فضای تبلیغشون محدود بشه. وقتی شما میبینی ممکنه شما رو به الوهیت نسبت بدن، نقل فضائل با احتیاط صورت میگیره و این فضائل اون روز کارکرد داشت، چون به شدت رو به گسترش بود جریان تشیع، یعنی جمعیتش دیگه قابل قیاس با دوران امام صادق نیست، دوران امام عسکری. از مصر، خراسان، از افریقا تا هند حضرت شیعه داره، جمعیت زیاده. لذا اینا برای اینکه تخریب کنن امام رو، اولا در بین اهل سنت امام رو بدنام کنن، ثانیا و نکته سوم که عرض خواهم کرد، نسبت الوهیت به امام میدادن. این قلات، این ابواب قلابی. کار دیگه‌ای که میکردن این بود که برای اینکه بتونن رقابت کنن، عرض کنم خدمت شما، خدمات میدادن. اگر حب امام عسکری داشته باشی نیاز نیست نماز بخونی. نماز برای چیه؟ نماز برای اینه که سلم سماوات، معراج مؤمنه. میخوای بری بالا، وقتی بری پشت بوم که نردبون میخوای که بری رو پشت بوم، پشت بوم رفتی که نردبون نمیخوای. لذا میگفتن باب من اگه باشم نماز تعطیله. مسئله سوم اباحه گناهان بود. باب اگه من باشم، حب به شما علی امام عسکری دریاست، دریا به قطره‌ای و آب قلیل نجسی نیالاید. قطره شراب در لیوان آب قلیل نجاست ایجاد میکنه، نه در دریا. و شما میبینید که اینا در تبلیغاتشون اباحه گناهان هم ایجاد کردن. نکته پایانی این بود که این گروه ابواب که حالا عرض میکنم چه کردن، برای این که خب اینا تا حالا مال امام بود، به شما چه ربطی داشت؟ اون باب میگفت خب من برای اینکه باب امامم خودم اسمت دارم، اصلا او اگه خداست من نبیم، او اگه خداست من امامم، کرامت دارم. لذا فتنه عظیمی در شیعه ایجاد کرده، فتنه عظیمی. تو این شرایط مردم نمیدونستن آیا این فرد نماینده امام هست یا نیست. از درون اهل بیت هم نمونه های فراوانی ادعای یادگاری داشتن که من بچه موسی بن جعفر، اون میگم بچه امام رضا، اون یکی میگم بچه امام هادی ام، که حالا یکی دو تا جون روشون تمرکز میکنه. اینها هم شروع کردن به تبیین و تبلیغ. در این شرایط دستوری که صادر شده بود این بود که میرفتن اینا رو مخفیانه میسنجیدن، ببینن اینا عبادت میکنن یا نمیکنن. یه نمونه ابن عورمه در زمان امام هادی هست در قم، که احساس کردن این یه جوریه، نامه به امام نوشتن، حضرت فرمود که ابن عورمه از اون قلات نیست. محبی نگرم یه وقت دچار قلوب می شدن با یه تشر بر می گشتن، ولی اون گروه با تشر بر نمی گشتن چون با برنامه ریزی اومده بودن. لذا شما می بینید که اینها می رفتن شبانه کشیش می کشیدن، دیدن ابن عورمه اهل نماز شبه، فهمیدن از اون دسته نیست، خلاصه فقط اخراجش کردن. و یعنی قومی ها اگر به اینجا می رسید طرف رو دخلشو می آوردن. حالا نمونه های عرض خواهم کرد. این شرایط امام عسکری از این جهت، یعنی تبلیغ مشکله، ارتباط مردم قطعه. یه نفر اومد به قبلتر از این واقع، این شاید به عنوان تعجب نمونه خوبی باشه، اومد پیش امام جواد علیه السلام، حضرت عبدالعظیم. حضرت عبدالعظیم از مطلعینه دیگه، اومد به امام جواد عرض کرد که شما اون امام زمانی هستی که غایب میشی. شما ببینید چه دوران مشقت باریه. وقتی حضرت عبدالعظیم این سوالو میکنه، شما ببینید چه وضعی دارن شیعیان. امکان ارتباطی سخته. در این شرایط رفتاری که اهل بیت تصمیم گرفتن انجام بدن چند تا نکته مهم بود. یکی اول راجع به این ابواب عرض کنم که باز تو روزه به یکی از این بابها خواهم رسید، یکی از اونایی که بیش از بقیه اذیت کرد. راهکاری که برای اینها بود این بود که اول سعی میکردن نامه بدن و مردم رو مطلع کنن، لعن کنن اینا رو، ولی این خیلی اثر نداشت. چرا؟ چون نامه ای که میومد لزوماً به دستخط امام نبود. در دوران تقیه مردم نمیدونستن این نامه امامه یا به اسم امام جعل شده، حداقلش این جای ابهام باقی میموند. لذا طرفدارای اون جریان میومدن چه میگفتن؟ گفتن برای اینکه ما رو بدنام کنن علکی دارن علیه همون مثلا فرض کنین شبنامه منتشر میکنن. در چند نمونه امام هادی و امام عسکری بعد از اینکه دیدن فایده ای نداره تخریب اینها و تبلیغ علیه اینها، دستور اعدام اینها رو صادر کرده. البته به این ترور نمیگن، این اعدام محدور الدمه، منتها چون امام بسته ید نداره، حکومت دستش نیست، خلاصه عده‌ای میرن طرف و اعمال قانونش میکن. اما نکته بعد این بود، برای اینکه شیعیان بتونن در این خفقان زندگی کنن یه اتفاقی افتاد که اهمیت این اتفاق از ایجاد مکتب فقهی امام صادق در دوران امام صادق کمتر نیست. یه اتفاقی افتاد که از اون کمتر نیست. ما در مبانی تشیع در معارف شیعه دو سنخ بحث داریم، یه سنخ احکام و عقائده، یه سنخ مناسک، یه سنخ تئوریه، یه سنخ عملیه. اگر این مناسک نباشه اون تئوری ها از بین میره. شما الان در دور افتاده ترین روستاهای ایران تشریف ببرید که هیچی نمیدونن، امام حسین رو میشناسن. چرا؟ چون از نظر عملی تو محرم و امام حسین درگیره، هر قومی با شیوه خودش. این مهمه در حفظ. لذا شما میبینید که یه دستور هوشمندانه‌ای صادر شد توسط اهل بیت، اونم این بود که مرکزیت اصلی اسلام که در کوفه بود از لحاظ علمی به قم منتقل شد. البته نه این که شیعیان فقط در قم بودن، شیعیان امام عسکری صلوات الله علیه در کوفه، در سامره، در بغداد، در نیشابور هم بودن، ولی مرکز اصلی قم شد. به چه دلیل؟ به این دلیل که قم از مرکزیت حکومت فاصله داشت. قم که از مرکزیت حکومت فاصله داشت توسط سلاطین جور اداره می شد، ولی اون سلطان براش نمی صرفید. بالاخره شیعه جمعیت قابل توجهی بود، نمی شد همه رو قتل عام کرد. بنابراین این شیعیان در قم باشن هزار و چند صد کیلومتری بهتره تا بیخ گوش حکومت باشه، درسته؟ نمیشه اینها رو سرکوب کرد. سرکوب ها رو قبلا انجام دادن، قتل عام ها قبلا صورت گرفته، شیعیان از بین نرفتن. صد هزار صد هزار در زندان های حکومت شیعیان زندگی کردن، کشته شدن. 14-15 نفر از نزدیکان حضرت عسکری در زندان پوسیدند و از دنیا رفتن، اما همه شیعه رو نمیشد نابود کرد. لذا برای حکومت هم خوب بود که متوجه نمیشدن چه کار قرار اهل بیت بکنن، که شیعیان دور از دسترس باشن. ائمه وقتی دیدن امکان ارتباطی با شیعیانشون کم شده، خب یه وقتی امام مثلا فرض بفرمایید در مدینه بود، شیعیان هم در بغداد، در کوفه، اینها با امام ارتباط داشتن، سوال میکردن، نماینده میفرستادن، ولی در دوران این دو امام پایانی ارتباط گیری نزدیک محال شده بود. جز موارد خاص نمیشد دست به امام رسوند. لذا ائمه ما دستور دادن که به قم مهاجرت کنید. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که قم شد یه مرکزیتی برای ایجاد مناسک شیعه. برای مناسک یعنی چه؟ یعنی تا دیروز اگر برای قدیر خوشحال می شدن، نقل روایت می کردن، امروز امام هادی برای روز قدیر زیارت قدیریه صادر فرمودن، مجلس گرفتن در قم. سرور و شادی و عزاداری برپا شد در قم. کم کم جامعه شیعه به چشم اومد. تا قبل از این شیعیان در تقیه مطلق بودن، مردم تو خیامون را می رفتن نمی فهمیدن این شیعه است یا نیست، این دوران ضعف بود. ولی در دوران امام هادی و امام عسکری دستور دادن شیعیان در قم تظاهر به تشیع کنن. لذا شما می بینید که بعضی از شعارها رو علم کردن، اتخذتم بالیمین. تا قبل از این اگر کسی انگشتر دست راستش میکرد، این میراث خلیفه دوم و معاویه بود که طرف رو مورد هجمه قرار میدادن، باید دست چپ کنی مخالفن لشیعه، مخالفن لعلی ابن ابی طالب. یعنی مظاهر تشیع در قم به چشم اومد. البته جاهای دیگه هم بود، قم عرض کردم مرکزیت پیدا کرد. الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، خوب دقت بفهم. تا قبل از این شیعیان میخواستن بین اهل سنت نماز بخونن، بسم الله رو جهر نمیگفتن، بلند نمیگفتن، دچار آسیب میشدن. الان میتونستن. نماز جماعت شیعه برپا میشد با جمعیت زیاد. جالبه که دست گذاشتن روی عبادات. شیعیان در طول تاریخ به کثرت عبادت مشهورن، راجع به این نمیخوام وارد بشم، وقت میگیر. و بعد شما میبینید زیارت اربعین، این روایت پنجگانه ای که از امام عسکری رسیده در روایات دیگه ای هم از حضرت تک تکش رسیده، بعضی از اینا تک تکش هم از امام عسکری رسیده. این نکته داره، یعنی شیعیان دوران امام صادق مخفیانه میان زیارت قبر مطهر، میان، ولی به صورت متفرق فردی. اون یه خواستی داره، خواست فردی داره، اما شعیره نشده. دوران امام هادی برای اینکه ترسیدن جلوشو گرفتن، قبر مطهر رو خراب کردن. حضرت برای اینکه از بین نره دستور میداد اگر بیمار میشد مثلا حضرت هادی، کسی بره پول میداد کسی بره قبر مطهر سید الشهدا رو زیارت کنه، امام هادی رو دعا کنه. حالا خودش مستجاب الدعوه بودا. دوران امام عسکری که اون حالت متوکل ور افتاد، اون قدرت قاهره متوکل از بین رفت، حکومت با امام عسکری سر ستیز داشت، اما دیگه اون همتی رو که متوکل در شیعه کشی داشت، حکومت‌های بعدی به اون شکل نداشتن. لذا شما می‌بینید دستور رسید زیارت اربعین، یعنی زیارت در روزهای خاص. وقتی شما زیارت در روزهای خاص رو ایجاد میکنی اتفاقی میفته، یعنی به جای اینکه مردم 365 روز سال که میتونن برن زیارت، تو چند روز خاص دعوت میکنی جمعیت میره و اینجوری جمع شیعه دیده میشه. خیلی توجه داشتن اهل البیت به مناسک جمعی ما، این قدرت ایجاد میکنه، فرصت ایجاد میکنه. بسیاری از ابواب فقهی تازه مطرح میشه، مثلا نماز جماعت. خب در اون حال اوقات تقیه که شیعیان باید اینا متفرد بودن یا در مساجد اهل سنت بودن که خیلی از کارا رو نمیتونستن انجام بدن، ولی در جمع خودشون اعتکاف، مظاهر جمعی رخ داد. این که شما میبینید اینطوری حمله میکنن توی کشوری به یه خانه، این حاصل ترس از قدرت جمعیه. در کشور 170 میلیونی 5 میلیون یک روز بیان عزاداری کنن، این قدرت به چشم میاد. منتها ابلهن که به این شکل واکنش نشون میدن. تجربه نشون داده واکنش های شبیه این قبلا از بین رفتن، استخوناشون هم پوسیده. یکی از کارهایی که حضرت عسکری صلوات الله علیه مدیریت کردن مناسک شیعه بود. این که شما میبینید اینقدر دعوت به قم کردن، قم شد عشق آل محمد. تجلیل از علمای قم کردن علت این بود که اونجا در دور از دسترس سلاطین، البته عرض میکنم اونجا هم حکومت توسط نواصب اداره میشد، ولی چون میدونستن این شیعه های زیادو که نمیتونن همه رو بکشن، بعد مدارا میکردن با اینا. شما نگاه میکنیم مظاهر سیاسی رخ میده، احمد ابن محمد عیسی اشعری شیخ القمین و فقیهم و وجههم یدخل علی السلطان. توجه کنید چه اتفاقی داره میفته. شما 100 سال 80 سال قبل از این وقتی نگاه کنی میبینی امام صادق رو میبرن تو مجلس منصور دوانیقی، او مجبوره به منصور بگه السلام علیک یا امیر المؤمنین. اگه غیر از این سلام میکرد میکشتن امامو. الان شیعه به یه ساختاری رسیده که نه امام شیعه، فقیهی از شیعه به عنوان یه شخص سیاسی وارد بر سلطان میشه باش مذاکره میکنه. این قوته دیگه، این قوته. اینی که میبینید نواب خاص امام زمان نزد سلاطین محترم بودن از این بابه. البته خیلی چیزا رو هم لحاظ میکردن. گاهی پیش میومد نائب امام زمان بعد از این واقعه، یعنی مثلا 20 سال بعد از این واقعه که من عرض کردم، وارد بر سلطان میشدن. حالا اونجا سلطان مثلا فرض بفرمایید گاهی معاویه میگه خیری میگفت، مصلحت نمیدونستن که اینجا عکس العمل نشون بده برای اون عظمت اصلی. اصلا نواب خاص امام زمان سلام الله علیه صلاح نمیدونستن شأن علمی خودشون رو بروز بدن. خیلی به علم شناخته شده نیست. اما چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم در این دورانی که ارتباط سخته، قلات سرکارن، اهل البیت به ویژه حضرت عسکری صلوات الله علیه، یکی از اهداف عمدشون حفظ مناسک و انسجام شیعه است. در شهرهای مختلف شما این عالم شهر قوت پیدا کرد، طرف کوبید اومد خودشو به یه بدبختی رسون به سامر را. حالا نمیدونم چجوری به امام گفت آقا براتون هجوات آوردم. حضرت سامر از کجا اومدی؟ گفت از خراسان. گفت برگرد بده فلانی. گفت آقا حالا تا اینجا بولم میخوان بدن به شما دیگه. نکن فرمود نه خیلی برگرد بده. یعنی امام داره مدیریت میکنه، چون در خراسان باید یک فرد قوت داشته باشه او بتونه با سلطان اون منطقه رفت آمد کنه، بدبستان کنه برای حفظ شیعه. حضرت تقویت میکنه. در قم همینطور، در هر شهری با توجه به جمعیتش حضرت وکیل داشت که ارتباط بگیره. این یکی از ویژگی هاست. ویژگی دومی که حضرت عسکری سلام الله علیه خیلی بهش توجه کرد و این از این جهت شبیه امام صادقه، دوره تدوین آثار شیعه است. در دوران حضرت عسکری صلوات الله علیه حضرت تشویق جدی فرمود برای اینکه آثارش یه تدوین بشه از نوشته های پراکنده. مثلا شاگردان امام صادق صلوات الله علیه اینها حرفایی که از امام دیده بودن یا از امام باقر دیده بودن رو به عنوان اصول نوشته بودن. اینا متعدد بود. شما این میخواستی بری یه مطلب پیدا کنی، باید از بین چند هزار کتابچه میرفتی یه چیزی پیدا میکردی. حضرت تشویق کردن که اینها به شکل کتاب در بیاد، تبویب بشه. کتب زیادی در این عصر نوشته شد، مثل بصائر الدرجات، مثل نوادر حسین ابن سعید، که اینها بعدن شدن منابع کافی، منابع من لا یحضر، منابع تهذیب. یعنی تدوین کردن، عصر تدوین، نظام دادن به شیعه. آدم اصلا باورش نمیشه که در دورانی که یک فردی در پادگان محبوسه اینقدر پیش بره. اما خطراتی هم بود. خطرات از این جهت بود که حکومت تا زمانی که امام رسماً مقابله نکرده، او هم سعی میکنه رسماً مقابله به مثل نکنه. وقتی حضرت امام با حکومت پهلوی در افتاد و حضرت رو تبعید کردن، شدت عمل با انقلابی ها بیشتر شد. لذا در نزدیکای حضرت اون بالاخره امام رابطهایی داشت، درسته؟ لذا عده‌ایش از شیعیان میومدن در سامرا. بالاخره اینا باید امام نامه رو از طریق کسی میفرستاد. روی اینها خیلی به شدت فشار بود. به گونه ای که حضرت عسکری در سامرا وقتی زندگی میکرد دستور داد الله یسلمن علی احد، هیچ کس حق نداره به من سلام کنه. یعنی امام در یه شهری زندگی میکرد که صبح تا شب با کسی شاید فرصت حرف زدن پیدا نمیکرد، حتی فرمود کسی به من اشاره نکنه. گاهی حضرت برای هواخوری بیرون میومد با این مثلا مراقبای حکومتی، حرف نمیتونست با کسی بزنه. از چه جهت؟ فرمود انما الکسمان بالقتل، اشکالی نداره از من دفاع کنید ولی حرف بزنید میکشنتون، منو نمیکشن. کما اینکه مثال میزنم جا بیفته، با حضرت امام وقتی ولو بیانیم بده ولو اعلامیم بده در نجف که بود، حکومت کاری نداشت، نمیکشت امامو، چون شخصیتش به گونه‌ای بود که نمی‌ترفید بخوان امامو بکشه. ولی حامل اعلامیه رو به اشد مجازات می‌رسوندن. توجه می‌کنی؟ یعنی حکومت به اینجا رسید بود باید حرمت این امام عسکری رو حفظ کنه، باهاش مدارا کنه، محدودش کنه. او میگه من امامم رسمه. سعی کنه ارتباطات رو قطع کنه. حضرت می‌فرمود انما الکتمان بالقتل. یا باید کتمان کنید با منید یا قتلتون حتمیه. یه روز یکی میگه من اومدم قربت امام عسکری رو که دیدم اینا با حضرت دارن میبرن جایی انگار مثلا یه فرد عادیه. حالا این شیعیان محبت اهل بیت پیدا کردن، معرفتشون به اهل بیت بیشتر شده. میگم شما فرض کن این شیعیان دوران امام عسکری نزدیکن به فهم ما از امام زمان، فهم ارتقا یافته است. یه وقتی بود میومد سراغ امام صادق، اینو من چند بار عرض کردم، در زد خونه امام صادق و کنیزه در رو باز کرد، با کنیزه شوخی دستی هم کرد، بلکه خواست وارد بشه، حضرت فرمود بی مادر وارد شو. این گفت آقا من شما دیدین؟ یعنی فهم میکرد امام چشش تا دم در هم نمیبینه. این فهم ارتقا پیدا کرد، فهم ارتقا پیدا کرد، جامعه کبیره میخوندن. این فهم وقتی ارتقا پیدا کرد حرمت امام میشناختن، حرمت امام شناخته میشد. حتی گاهی بعضی از مخالفین به پای امام سجده میکردن، چه برسه به شیعیان. یعنی امام حرمتش شناخته شده بود. این شیعه میگه من تا وارد شدم دیدم دست امامو گرفتن دارن میبرن، این یه فرد عادی. اعصابم پرت شد، اومدم فریاد بزنم ایها الناس هذا ابن رسول الله حسن ابن علی. میگه حضرت با انگشت سبابش دست به دهان مبارکش برد، فرمود بعد فرمود انما الکتمان بالقتل، میکشنتون، به خاطر ما خودتون رو حفظ کنید، کار زیاد داریم. دوران زندگی امام عسکری از این جهت مظلومترین دوران امامت ماست، از این جهت که امام در منطقه زندگی میکنه که یا شیعه نیستن که قدرش رو بدونن، یا شیعیان جرأت نمی‌کنن محضر امامو درک کنن. و حضرت در سخت‌ترین شرایط ارتباطی به سر می‌بره. در سخت‌ترین شرایط. کما اینکه وجود خودش هم اینطور، امام هادی سرمایه گذاری کرده بود رو سید محمد فرزندش که امام عسکری تا زندت امام هادی مورد هجمه واقع نشه. حالا امام زمان سلام الله علیه به دنیا اومدن، خردسالن به ظاهر، میخوان به شیعه ابلاغ کنن. اگر به شیعه ابلاغ رسمی بکنن، حکومت همون کاری که فرعون کرد و میکرد. لذا امام زمان به دنیا اومد در پادگان نظامی، ولی حکومت با خبر نشد. شما این چقدر باید مخفی کاری بشه، ببینید چقدر باید مخفی کاری بشه. یه نفوذی داشت حکومت که ادعای یادگاری امام هادی رو داشت به اسم جعفر. این خیلی جگر اهل بیت سوزونده متاسفانه. بعضی بزرگان میگن او جعفر توابه، من نمیدونم، اگرم توابه خیلی جگر سوزونده. بعیدم میدونم من همچی جرثومه‌ای تونسته باشه توبه کنه. این رسمن نماینده حکومت بود، میومد با امام ارتباط میگه، رفت آمد میگه تو خونه امام و در به در دنبال این بود که امام فرزنددار شده یا نشده، چون خودشو وارث امام عسکری میخواست معرفی کنه. حکومت هم بدش نمیومد، اینو مشهور زیاد شنیدید که بعد از شهادت امام عسکری در پیش والی حکومت گفتش که سالی 30,000 سکه بهتون میدم، همون احترامی که مجبور بودید به برادرم ابو محمد عسکری بگذارید به من احترام بذارید. اون نهیب زد گفتش که چی داری میگی، ما مجبور بودیم تحملش کنیم، مجبور بودیم. اگر میخواستیم مثلا رسمن بکشیمش که شیعیان شهر رو سرمون خراب میکردن، مجبور بودیم. تو اگر همون کسی باشی که بعد از ابو محمد عسکری، یعنی امام حسن عسکری سلام الله علیه، تو همون فردی، مطمئن باش که ما مجبوریم تو رو حرمت رو حفظ کنیم. اما اگر 1,000,000 سکه به ما بدی و اون نباشی، ما نمیتونیم چه جایگاهی برای تو بتراشیم. اون جایگاه نزد شیعه بود. لذا بعد از همون فارس ابن حاتمی که عرض کردم امام هادی دستور قتلش رو داد و بعضی افرادی که زمان امام عسکری بودن، بلافاصله بعد از شهادت امام عسکری و حتی دوران زندگی امام عسکری، این جعفر ادعای بابیت کرد. گفت من رابطم، و تنها رابطی بود که راحت تو خونه امام رفت آمد میکرد، چون این با حکومت هم سر و سر داشت، میچرخید ببینه امام فرزند داره یا نه. و خب این رو هم حضرت گاهی نهیش کردن، گاهی لعنش فرمودن، من تا حالا عرض میکنم چه کرد. در این شرایط امام ما سلام الله علیه به دنیا آمدن مخفیان. حضرت عسکری سلام الله علیه به صورت کاملا مخفیانه برای بعضی از وکلای خاصشون پول فرستادن یا نامه فرستادن که گوسفندی برای فرزندم عقیقه کن. یعنی اون موعود دنیا آمده، اما به گونه مخفیانه که حتی بعضی از کنیزان داخل خانه نفهمن، مخبرین نفهمن. در یه نقل جانسوزی از امام عسکری هست که یه روزی حرف میزد، یه جمله‌ای انگار که مثلا از دستش در بره فرمود، یه نفر خارج شد که بره خبر بده، فرمود که این نماینده حکومت بود، خواستم خیال کنه که چیزی که باید از من میشنیده رو شنیده رفته. بدونید که ما فرصت این رو نداریم با شما راحت حرف بزنیم، فرصت از دست ندید. یکی از کارهایی که میکردن این بود که دعوا زرگری راه مینداختن تو شهر سامرا، فحش به امام میداد یه لاتی، یه لات و لوتی، ببینه کی باش میشه دفاع میکنه. حضرت فرمود که وظیفه شرعی شما اینه که مجاوبه نکنید. یه وقتی به یه بنده خدا یه چوبی داد، گفت این چوب دستی رو حضرت بگیر ببر تا فلان جا، بده به فلان کس. گفت آقا اعصاب این کلفتی آخه. تو را با یکی از اینا دعوا شد، یه توهین به امام عسکری که اینم چوب برداشت کوبید تو کمر طرف، چوب کشید گفتید وسطش یه نامه است. زود نامه رو قایم کرد در رفت. حضرت من به شما گفتم که مجاوبه نکن، یعنی جواب سوال اینا رو ندیدم، شرایط مشکله. این برای چی بود؟ برای اینکه میخواست حضرت یه نامه به جایی برسونه، یه نامه رو به این، یعنی خودت حامل نامه هم نفهموده بود که این تو نامه است، بس حالا که فهمید این نامه رو ببر برسون. این شرایط حضرته. تو این شرایط واقعا حیرت انگیزه این که در دوران حضرت صدها کتاب تدوین شده با مدیریت حضرت، مناسک شیعه تبیین شده. گاهی بعضی از اواهر دور از محضر شما، این زنان بدکاره می اومدن تقاضای مطعه می دادن به شیعه. اینا خیلی خدا شاهده می خوام بگم دردم میاد بیان کنم، اینقدر امام حواسش به شیعهش بود، گاهی نامه می نوشت به، خب اینا که اومده بودن سامر را وکلای واسطه که نامه از امام بگیرن به قمیا به نیشابوری اینا برسونن، یا نامه اونا رو، چون گاهی می شد که مثلا چند صد هزار سکه می آوردن تا نزدیک شهر سامر را، و خب اینو به کی بدیم که به امام بسپره، یا چجوری کجا ببریم اینو، پول هنگفته، چه بسا به راهزن می خوردن، چه بسا به واسطه دروغگو می رسیدن. اینا می اومدن تو سامرا، خب اینا معمولا مردان عذب بودن، گاهی نیاز به متعه پیدا میکردن. نامه هایی از حضرت داریم که مثلا فلانی با فلان کس متعه نکن، او بدکار است و با حکومت در ارتباط. اینقدر به شیعیان عنایت داشت. اصلا امام زمان هم همینطور به ما عنایت داره. و نمونه هایی داریم که حضرت زن عفیفه معرفی کرده. در این شرایط دیگه صدای بنده خیلی بیش از این جواب نمیده، مریض احوالم، خواهم وارد روزه بشم. در این شرایط اواخر عمر شریف حضرت عسکری است، مراقبت ها شدیدتر شده، حکومت به شدت میترسه که امام نکنه فرزندی داشته باشه. خود حضرت فرمود اینها همه تلاششونو کردن منو بکشن که این نسل قطع بشه، و اگرم میبینید عجله کردن به این دلیل بود که فکر میکنن امام هنوز فرزنددار نشده و گفتن بکشیمش که این نسل قطع بشه. نمیدونستن حضرت فرزندش به دنیا اومد. امام به شهادت رسید. زود بزرگان شیعه رسمی ها رو، افرادی که شناخته شده بودن و از بزرگان بنی هاشم و شیعه رو دعوت کردن به شهر سامرا و گفتن بدن و روی بدن رو باز کنید ببینید ما کاری نکردیم. معلومه که این جرأت نمی کنن رسما بگن کشتیم، اگه چراغو کم کنید حکومت نمی صرفید براش که رسما وارد حمله به خانه امام عسکری بشه. این جعفر بی انصاف به همراه یه عده‌ای اومدن و حمله کردن به خانه امام عسکری سلام الله علیه. یعنی اینو بدونید که اگر بخوان یک مقدسی رو بشکنن ناپاکان نمیتونن، مجبورن یه نفر رو پیدا کنن از همون سنخ مردم خیالش کنن. امروز با انقلاب به عنوان انقلاب میجنگن، امروز با ولایت فقیه با شعار ولایت فقیه میجنگن، امروز با خمینی به جنگ خمینی میرن. جرأت نمی کرد این حکومت که حمله به خانه امام عسکری کنه. بدن حضرت رو نشون دادن ولی یه عده سرباز دادن به این جعفر کذاب ملعون. اینا وارد خانه حضرت شدن، کارگر امام میگه اینا شروع کردن به غارت کردن، افرادی رو آوردن به نوامیس حضرت عسکری سلام الله علیه نزدیک شدن، اینها رو معاینه کردن ببینن باردار هستن نیستن، خانه رو گشتن، گفتن چیزی از اموال خانه ما نبود الا اینکه غارت شد. یکی از مظلومیت‌های امام زمان ما که عنقریب شب یتیمی اون بزرگوار هست این هست که زنده بود و ارثش رو تقسیم کردن. عده‌ای شهادت دادن که فرزندی نداره امام عسکری، مادر امام زمان رو بردن یک سال زندانی کردن، خیال کردن نکنه باردار باشه، خبر از به دنیا آمدن حضرت نداشتن، عمه امام زمان رو زندان کردن. کارگر امام میگه به خانه امام معصوم جسارت. من یکی دو تا غارت دیگه هم سراغ دارم، نیت کردم روزه غارت بخونم، اگر این شیخ مجاهد نیجریایی زنده است خدا به برکت روزه اهل بیت حفظش کنه. خیلی کوتاه عرض میکنم چون توان بیانشو ندارم. دختر امام حسین فرمود به خدا گوشی نبود که گوشواره بهش مونده باشه. فرمود گوشواره ها غارت شد. بعضی از خردسالان در غارت خیام زیر دست و پای اسبا رفتند. اما چون عزیز دلم اومده وقت نیست، یه غارت دیگه هم سراغ دارم که این از اسرار شیعه است، مال همین نزدیکیات. شیخ طوسی فرمود این لا خلاف بین شیعه، این اجماع شیعه است. که امام زمان ما یه عموی دیگری هم داشت به خانه امیرالمؤمنین حمله کردند. بار اول که آمدن حمله کنن تا صدای فاطمه بلند شد برگشتند. گروه وقیح‌تری اومدن، اینها هم با ناله فاطمه برگشتند. اون کسانی که از قبل خودشون رو آماده کرده بودن آمدن، پشت در ایستادن. در نقلی که شیخ ابن ابی الحدید کرده میگه از پشت در به زهرای مرضیه جسارت کرد. به امیرالمومنین دشنام دادن. زهرای مرضیه نتونستن تحمل کنن. شما دیدید به خطبه فدکیه رجوع کنید، فرمود شما بعد از پیغمبر سیدن فی اولیاء الله، سید اولیاء خدا شوهر من رو تنها گذاشتید، مکدودن فی ذات الله. علی در راه خدا خیلی صدمه خورد و بزرگترین صدمه اینجا بود. علی در خانه نشسته بود، زهرای مرضیه پشت در. بنابراین شد که غارت کنن. عده‌ای حمله کردن. من نتیجهش رو عرض میکنم، توان بیانش رو ندارم. وقتی سربازان بعد از مدتی خلیفه دوم یاران خودش رو انتخاب که کرده بود، استاندارا رو عزل و نصب میکرد، قنفذ رو عزل نکرده بود، آمدن به علی بن ابی طالب عرض کردن که یا علی، او همه رو عزل کرده، قنفذ رو عزل نکرده. دیدن اغروقت عیناه و من الدم، اشک به صورت امیرالمومنین جاری شد، محاسن مبارکش خیس شد. فرمود این جایزه ای بود به خاطر اون ضربه ای که به فاطمه